رادیو پیوست، رادیویی برای مخاطبین و علاقمندان به هنرهای تجسمی. به رادیو پیوست خوش آمدید. در جهان فعلی، تولید و مصرف هنر بیشتر از هر زمان دیگری با شتاب هرچه سریع‌تر در حرکت است. تعداد شکل‌های نامفهوم هنر نیازمند فردی است که بتوان به وسیله توضیحات او اثر هنری را فهمید. با این وجود، حضور منتقد و نوشتن نقدهای مختلف درباره آثار هنری یاری رسان مصرف کنندگان فرهیخته است که بتوانند در این رویارویی چیزهایی را دریابند. سالهاست بر سر اینکه نقد چیست و منتقد کیست، بحث‌های مفصلی شده. پرسشی مهم که با دگرگونی‌های روز به روز هنر دیگر به سختی میتوان پاسخ روشنی برایش پیدا کرد. اما واقعیت انکارناپذیر مجادله ایست کهنه میان هنرمند و منتقد که در نهایت گوی حقیقت را نصیب کدام یک میگرداند. در این اپیزود نگاهی خواهیم داشت به تاریخچه نقد هنری و مسیری که در هنرهای تجسمی ایران پیموده است. میهمانان این اپیزود سمیلا امیر ابراهیمی، بهنام کامرانی، فرهاد گاوزن، امیر نصری و جواد مدرسی هستند که با آنها گفتگو کرده ایم و نظراتشان را درباره نقد هنری جویا شده ایم. انسان موجودی است کنجکاو و پرسشگر. همین ویژگی باعث شده تا در طول تاریخ آثار بیشمار به وسعت قصه ها و افسانه ها، اسطوره ها و هنرها، آموزه های دینی و اخلاقی تا نمادها و نشان ها از او باقی بماند. اما بیشک آنچه باعث این پرسشگری شده تا جریان خلاقیت و آفرینش های فکری از حرکت باز نایستد، روحیه نقد و نقادی است. واژه یونانی کریتیک به معنای نقد است و ابتدا در زبان انگلیسی برای نقد ادبی به کار برده می شد و بعدها یعنی از قرن 17 برای انواع مختلف نقد مورد استفاده قرار گرفت. چنانچه می دانیم نقد ادبی سابقه قدیمی تر دارد، اما بهتر است این را هم بدانیم کاربرد واژه نقد هنری برای اولین بار به قرن 18 باز می گردد. درست زمانی که جاناتان ریچاردسون با تمرکز بر نقاشی دهه‌ها و قرن‌ها قبل‌تر از خودش چیزهایی نوشت و از این واژه استفاده کرد. نمایشگاه‌های عمومی تابستانه و سالن‌های پاریس در اواسط همین قرن رویدادهای مهمی به حساب می‌آمد و مخاطبان زیادی را به خود جلب می‌کرد. هر سالن دارای کاتالوگی بود که درباره هر اثر یادداشت کوتاهی داشت و در این نمایشگاه‌ها به فروش می‌رسید. نوشته‌های این کاتالوگ‌ها را اغلب آکادمیسیان‌ها می‌نوشتند. با این حال، در این بین نویسندگانی هم بودند که با آکادمی وابستگی نداشتند و نظریات مستقلشان را درباره آثار هنری منتشر می‌کردند. نوشته‌های این نویسندگان مخاطبان بیشتری را به هیجان می‌آورد و باعث می‌شد تا از نمایشگاه‌ها دیدن کنند. این اتفاق گام مهمی شد در پیشبرد نقد هنری در جهان. امیر نصری، نویسنده، منتقد و مدرس دانشگاه.
ما وقتی با هنر معاصر روبرو می‌شیم و با ابژه‌های هنر معاصر روبرو می‌شیم، هنر معاصر بیش از هر دوره دیگه‌ای امکان نقد داره. منتها نقد نه به معنای سنتی کلمه. مثلا قدمای ما، گذشتگان ما وقتی که بحث نقد می‌کردن می‌گفتن جدا کردن سره از ناسره، یعنی جدا کردن یک امر خالص از یک امر ناخالص. ما می‌دونیم که معنای نقد به معنای فنی کلمه و معنای نقد به معنایی که در دست کم در نیمه دوم صدی 20 داریم می‌بینیم توی سنت نقد هنری نیست، بلکه معنای نقد پرسش از امکانه و این امکان برمیگرده به تفسیر. یعنی نقد مساوی با باید و نباید نیست. نقد مساوی با این نیستش که بگیم چه چیزی خالصه و ناخالصی‌هاش کجاست. نقد بحثش خوب و بد الزاماً نیست، بلکه نقد با تفسیر سر و کار داره و فرایند تفسیر کردن و فرایند نقد یک پیونده کاملا تنگا تنگی با همدیگه دارن، بالاخص در شرایط یا اگر بخوایم خیلی دقیق تر صحبت بکنیم در وضعیت هنر معاصر، چون هنر معاصر یک وضعیت به معنای خاص کلمه. خب در این شرایط چه چیزی نقد رو ایجاب میکنه؟ اون چه که نقد رو ایجاب میکنه در شرایط فعلی اینه که شما دیگه اون معیارهای گذشته رو ندارید برای اینکه یک ابژه هنری از یک ابژه غیر هنری رو تفکیک بکنید. مثلا وقتی که شما وارد یک نمایشگاه هنر معاصر میشید، در اون نمایشگاه هنر معاصر همواره این استراب رو دارید که آیا این اثر هنری هستش یا نه، بخشی از این فضاست و اون یکی اثر هنریه. و چه تفاوتی میان ابژه های زندگی روزمره وجود داره و ابژه های هنری؟ وقتی که وارد تیت میشیم و اون کوسه رو داریم میبینیم در مایه فرمالین، بحث ما این هستش که آیا ما وارد یک موزه تاریخ طبیعی شدیم یا نه وارد یک موزه هنر شدیم، و چه چیزی مشخص میکنه که این به موزه تاریخ طبیعی تعلق داره یا به موزه هنر تعلق داره. این نقده، و نقد به این معنا یعنی تفسیر، و تفسیر به این معنا یعنی یک نظریه باید در پسش وجود داشته باشه. یعنی آنچه که میتونه به عنوان ابژه هنری لحاظ بشه و به عنوان ابژه هنری در نظر گرفته بشه قابلیت تفسیر شدن رو داره، و قابلیت تفسیر شدن نه تفسیر دل بخواهی، نه تفسیری که بدون مبنا باشه، تفسیر مبتنی بر نظریه هستش. از این منظر هستش که دانتو، آرتور دانتو، یکی از برجسته ترین فیلسوفان هنر نیمه دوم صده بیستم، اعتقادش و باورش بر این هستش که ما در دوره‌ای زندگی میکنیم که هنر بیش از هر دوره دیگه ای فلسفیه، و این فلسفی شدن وابسته به نقده، این فلسفی شدن وابسته به این مسئله است که ما باید نظریه‌ای داشته باشیم و بر مبنای این نظریه مرز هنر و غیر هنر رو مشخص بکنیم. حالا اینکه این هنر خوب هستش یا هنر بد هستش بحث ما این نیست. یعنی در گذشته تصور این بودش که نقد میخواد بگه هنر خوب چیه، هنر بد چیه، در صورتی که در وضعیت هنر معاصر بحث این هستش که آیا این هنر هست یا هنر نیست. بحث هنر خوب و هنر بد چیز دیگه ای هستش و جایگاه دیگه ای رو داره.
با گسترش نمایشگاه‌های عمومی و دعوت مردم از دیدن آثار هنری، نوشتن نقد آثار هنری رایج شد. اگرچه بیشتر این نوشته‌ها فردی بود، اما به عنوان نماینده از دیدگاه مردم خیلی زود مشروعیت پیدا کرد. به همین دلیل، برخی از صاحب نظران نقد‌های هنری اولیه را حرکتی روشنگرانه در جهت دموکراسی می‌دانند. از طرفی نقد آثار هنری به گونه‌ای نبردی بود علیه حکومت‌های مطلقه‌ای که سال‌ها بر سیاست اروپا سلطه داشتند. تا قرن بیستم پاریس همچنان مرکز فعالیت‌های هنری بود، اما دیگر توجهات به سمت سالن‌ها نبود. امپرسیونیست‌ها نمایشگاه‌های مستقل برپا می‌کردند و سالن‌ها دیگر از حمایت‌های دولتی برخوردار نبودند. در همین زمان بود که گیوم آپولینر، شاعر سمبولیست، شروع به نوشتن درباره آثار هنری کرد. او پیکاسو و آثار ناشناخته‌اش را به جامعه معرفی کرد. آپولینر با تعابیر شاعرانه و ساختن تصاویر ذهنی انتزاعی، نقد هنری پس از خودش را شکل داد. نوشته های او بر منتقدان دهه 50 و 60 میلادی تأثیر بسیاری گذاشت. امیر نصری:
تأثیرگذار بودنش هم واقعا نمیدونم که چقدر میتونه تأثیر بذاره. یعنی شما باید سطوح مختلف تأثیر نقد رو ببینید. ببینید مثلا اگر جنبش اکسپرسیونیسم انتزاعی تبدیل به یک جنبش عالمگیر میشه و تبدیل به جنبش جهانی میشه، به این خاطر که یک منتقدی به نام کلمنت گرینبرگ پشتش هستش. اگر هنر پاپ برجسته میشه، به این خاطر که منتقدان برجسته‌ای در پسش هستن. و همینطور در مورد سایر رویکردها و مکاتب میتونید از این مثال ها بزنید. اما یه وقت هستش که شما این تأثیر رو میخواید در تاریخ هنر ببینید، قطعا آثار برجسته‌ای که ما در هنر مدرن و هنر معاصر داریم، این منتقدان برجسته بودن که اون آثار رو تبدیل به آثار خاص و آثار شاخص کردن و خب این تأثیر رو در تاریخ هنر داره. اما این تأثیر در وجوه دیگه و در ساحت‌های دیگه اگه بخواد سنجیده بشه، این یه امر کاملا متفاوته. یعنی چی متفاوته؟ یعنی اینکه شما یه مخاطبان عام می‌دارید که این مخاطبان عام نمیان مجله اکتبر رو بخونن که بزرگترین منتقدان به نوعی اونجا هستن. این سرمایه گذاران هنر کاری به اون زمینه ندارن. یعنی باید مشخص بکنیم که این وجه تاثیرگذاری چگونه باید باشه و بر چه گروهی میخواد این تاثیر داشته باشه که تا بتونیم راجع به اون ویژگی های تاثیر و آسیب شناسی تاثیر صحبت کنیم.
اما در آن سوی دیگر دنیا، یعنی آمریکا، نقد هنری پیش از جنگ جهانی دوم خصوصیت محافظه‌کارانه و تقلیدی داشت. پس از جنگ، مهمترین نقدی که بر نقاشی نوشته شد، اثری بود از هارولد روزنبرگ درباره اکسپرسیونیسم انتزاعی. تعبیر روزنبرگ هم از ایده‌های اروپایی پیشین می‌آمد. او نقاشی را نتیجه یک کشمکش دراماتیک درونی می‌دانست. او عمل نقاشی را جدا از زندگی نامه هنرمند نمی‌دانست و معتقد بود که هنر و زندگی باید کنار هم در نظر گرفته شوند. مهمترین پیشرفت نقد هنری آمریکا را می توان در اواخر دهه 50 و اوایل دهه 60 در نقدهای منتقدی چون کلمنت گرینبرگ دید. او عقیده داشت نقاشی معاصر باید به عنوان آخرین مرحله تاریخ مدرنیسم در نظر گرفته شود. از نظر او مدرنیسم فرایندی بود که در آن هنرمندان تنها به ویژگی‌های مخصوص هر مدیوم توجه می‌کنند و المان‌های غیر ضروری را دور می‌ریزند. اما وضعیت نقد به همین جا ختم نشد و پس از افول فرمالیسم منتقدان دیگری پا به عرصه گذاشتند که به سیاسی بودن نقد معتقد هستند. بهنام کامرانی، هنرمند دیداری و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران.
نقد فرمالیستی خب در واقع بیشتر اون به اون جنبه‌هایی می‌پردازه که شاکله اثر رو می‌سازه و شاید بیشتر اونجا کار می‌کنه که در واقع ما داریم در مورد یک اثر مدرنیستی صحبت میکنیم، هرچند الان نقده مدرنیستی هم دیگه صرفا فرمالیستی نیستن و ما میدونیم که در واقع حتی هنرمندان بزرگ فرمالیزم تا اندازه‌ای کانتکست های مختلف یا زمینه های مختلفی بر اثرشون حاکم بوده که یک اثر رو خونسا نمیکنه. اصولا من فکر میکنم که اثر هنری زمینه منده، به تنهایی در واقع دریافت نمیشه و تأثیر نمیذاره. بنابراین من فکر میکنم که نقد فرمالیستی به اصطلاح در جایگاهی میتونه کار بکنه که ما به جنبه های به اصطلاح شکلی کار داریم اشاره میکنیم که تازه اون جنبه های شکلی باید در یه پرسپکتیو درست و در یه طبقه بندی و تاریخ درست چیده بشه که در نقد بتونه کار بکنه.
با این حال ویژگی بارز نقد دوران معاصر را چند صدایی بودن آن باید دانست. برخلاف نقد هنری قرن بیستم که بر آرای دو سه نفر تکیه داشت. واقعیت این است که امروز خود منتقدان درباره آنچه صحبت می کنند و می بایست صحبت کنند توافق نظر ندارند. نقدها و یادداشت‌هایی که امروز منتشر می شود اغلب طبق قواعد گذشته به خوانش آثار هنری می پردازد، اما به گواه نویل کارول از قضاوت فرار می کند. امیر نصری:
ببینید، این پرسش شما باز میگرده به یک تلقی کاملا کلاسیک از نقد و تلقی که امروز خیلی جریان داره، در صورتی که نه، نقد معیار، وقتی ما از معیار صحبت میکنیم و از اصول صحبت میکنیم، این برای یک دوره‌ای هستش در ادبیات، یعنی دوره‌ای که از اصول فلسفه صحبت میکنیم، همینطور که از اصول هندسه صحبت میکنیم، از اصول ریاضیات صحبت میکنیم، از اصول آناتومی صحبت میکنیم، حالا اینو میخوایم بیاریم در وادی علوم انسانی و در علوم انسانی بخوایم این اصول رو پیاده بکنیم. نکته ای که در اینجا وجود داره و باید بهش توجه بکنیم اینه که دوره اصول دیگه گذشته و دوره اون نتیجه گیری های قطعی و ارزش گذاری های قطعی گذشته. به این خاطر در پاسخ به سوال اول شما بحث من این بودش که از ضرورت صحبت نکنیم، از امکان صحبت بکنیم به جای بحث ضرورت. بنابراین نکته ای که در اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که نقد مساوی با ارزش گذاری نیست. یک بار دیگه تکرار میخوام بکنم، نقد مساوی با تفسیر ونوعی و تفسیر بر پایه یک نظریه است و بین نظریه و اصول باید قائل به تفکیک باشه.
تاریخ نقد هنری که در غرب شکل گرفته با آنچه در ایران رقم خورده دو مسیر متفاوت را طی کرده. در واقع کنشی که جایگاه معتبر و رتبه علمی آن محل بحث است و در گذر زمان دچار آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی بوده. شاید یکی از معضلات اساسی نقد هنری در ایران از زمان‌های گذشته ابهام از پیشینه علمی آن باشد که هر صاحب ذوقی را مجاب می‌کرده تا با هر اندازه سواد و شناخت به ارزیابی آثار هنری دست بزند. شاید هم افراد با تکیه بر تعریف این واژه در زبان فارسی، یعنی محک زدن اشیا در دو دسته سالم و ناسالم، به سراغ آثار هنری رفته و آن را امری ساده و سلیقه‌ای می‌پنداشتند. با این حال نقد هنری در ایران علمی جوان است که همواره حوزه‌های کاربردی آن ناشناخته باقی مانده. به بیان دیگر و در افکار عمومی جامعه هنری، نقد هنری در ایران جایگاه خاصی ندارد و فقط گاهی می‌تواند یک مقاله ژورنالیستی باشد و گاهی یک مقاله رمزشناسانه و تعویلی. جواد مدرسی، هنرمند، منتقد.
به جایگاه نقد توی ایران خب فراز و نشیب زیادی داشته. چرا؟ چون که نقد همینجوری فی نفسه که با چیز نیستش که، یعنی فی نفسه که همینجوری حضور نداره، باید تقویت بشه، باید حمایت بشه. چون نقد، من حداقل نقد رو اون وجه مخربشو بیشتر براش ارزش قائلم تا وجه این چیزی که میگن سازنده باشه، نقد نمیدونم چیز نباشه، تخریب نباشه. چون اساسا نقد یعنی ارزش گذاری. وقتی ارزش گذاری شما میکنین، بین یک خوب و بد ارزش گذاری میکنین دیگه، با استدلال، و در نتیجه یک چیزی اگه واجد اون مشخصه ها نباشه، اون تخریب میشه. یعنی تو نفس خودش نقد یک وجه مخربی داره. حالا یه عده خیلی زیادی هستن، چه تو جامعه چه توی خود هنرمندا و مخاطبا، که همش میگن که نه، نقد نباید مخرب باشه، نقد نباید فلان بکنه. انگار میدونین این جمله که نقد نباید مخرب باشه یعنی خونسا کردن نقد، یعنی از بین بردن نقد به همین راحتی. یعنی اصلا نقد نکن، یعنی بیا توصیف بکن، توضیح بده، هر چی میخوای حرف بزن، ولی اون مرحله آخر نقد که دقیقا ارزش گذاری هست و به تبع ارزش گذاری هست که نقد میشه، خب اون انجام نده. میدونی خب اون اصلا نقد نیست دیگه، اون میشه توصیف اثر، میشه توضیح اثر، میشه توضیح هر پدیده ای. و همه تو جامعه واقعا این چیز شده دیگه، حالا یه جوری اپیدمی شده که قضاوت نکنیم همدیگر رو. یعنی از مجریای تلویزیون، سلبریتی ها، نمیدونم اینایی که تو فضاهای مجازی برای خودشون چیز دارن، اینا همشون دائم این ورد زبونشونه دیگه که همدیگر رو بیاین قضاوت نکنیم. میدونیم این همدیگر رو بیاین قضاوت نکنیم یعنی که اصلا نقد نکنیم. به همین دلیل وجه مخرب بودن نقد، خب نقد دشمن تراشی در پی داره. خب یعنی شما وقتی که نقد میکنی و قضاوت میکنی، یعنی ارزش گذاری میکنی، چون ببین نقد سه تا مرحله داره دیگه، مرحله اولش توصیفه، مرحله دومش تحلیل، مرحله سومش ارزش گذاریه. وقتی به مرحله ارزش گذاری میرسی و احیانا احتمالا تخریب میکنی، دشمن میتراشی. وقتی که دشمن بتراشی، دشمنم یک نفر دو نفر نیست، همه احساس خطر میکنن که امروز سراغ فلانی رفته، فردا ممکنه سراغ من بیاد. همه دست به دست هم میدن و شروع میکنن به در واقع زدن منتقد. اینجا هاست که به نظر من یک بحث جایگاه منتقد توی جامعه در واقع مدنی و مدرن پیش میاد، که اصلا منتقد وقتی که همه تقریبا مخالفش قرار باشن، این اصلا چجوری زندگی کنه؟
سرمنشه شکل گیری و ظهور نقد هنری در ایران را می بایست در پیوند مستقیم با تحول سنت‌های ادبی دانست. چند تن از ادیبان ایرانی در روی آوردن به نقد هنری در کنار نقد ادبی پیشگام بودند. اوج دوره تحول‌خواهی ایرانیان در دهه‌های آغازین این قرن چنین پیوندی را روشن‌تر می‌سازد. اگرچه نقد هنری از مسیر نشریات دوره مشروطه آغاز می‌گردد و مفهوم کریتیک را رسمیت می‌بخشد، اما بیشتر بر پایه تذکره‌نویسی و یادداشت‌هایی در دفاع از امر هنری بوده. از دهه 20 شمسی همزمان با پرداختن نویسندگان و هنرمندان پیشرو به مبانی هنر نو، حرکتی جدی در حوزه نقد هنری آغاز شد. از پیشگامان این کار باید به نام فاطمه سیاح به عنوان اولین کسی که هم به ادبیات و هم به هنر پرداخت اشاره کرد. او در نوشته‌هایش هنر را به عنوان یک امر جدی و جدا نشدنی از زندگی مطرح می‌کند و آن را امری تزیینی نمی‌داند. در همین دوران تعدادی از هنرمندان نیز در همین زمینه دست به کارهایی می‌زنند که از شاخص‌ترین آنها میتوان از جلیل ضیاءپور نام برد. بخشی از مقاله سمیلا امیر ابراهیمی با عنوان نقد چه منتشر شده در مجله تندیس شماره 267 را میشنویم.
نخستین که در جامعه ما روحیه و اخلاق نقد و نقدپذیری در تمام عرصه‌های کار اجتماعی و از جمله هنر ضعیف است و اغلب هر گونه نقد منفی به دشمنی و سوءنیت تعبیر می‌شود، در حالی که نقد مهمترین ابزار برای اصلاح امور است و آشکار شدن جنبه‌های منفی یک پدیده بیش از هر چیز به سود خالق آن است. به این معنا انعطاف و نقدپذیری هنرمند همانقدر لازم است که حسن نیت منتقد. دیگر اینکه در مورد نقد هنر، آنچه منتقدان هنر درباره کار هنرمند دیگر می‌نویسند اغلب از درون پراتیک هنری خود آنها بیرون می‌آید و به این معنا به سلیقه و انتخاب ایشان محدود می‌شود. از سوی دیگر بیشتر صاحب نظران هنری غیر هنرمند از جمله مورخین و پژوهشگران یا شارحین و مترجمین نظریه‌های هنری به دلایل مختلف از دیدن نمایشگاه‌ها و آثار هنرمندان جدید تفره می‌روند و بنابر این یا نویسنده نقد نیستند و یا آنها نیز در بست نقد و نظر خود تنها به مصادیق تثبیت شده و تاریخی ارجاع می‌کنند. چنین نوشته‌هایی بیشتر بر کلیات انتزاعی فلسفی و پیچیده استوار می‌شوند که مخاطبانی خاص و اندک، آن هم بیشتر در زمینه فلسفه یا تاریخ هنر دارند. علاوه بر این، اغلب نقد‌های هنری تنها در چند نشریه تخصصی منتشر می‌شوند و از دید و دسترس مردم عادی و حتی هنرمندان رشته‌های دیگر خارجند. مطبوعات و رسانه‌های عمومی در زمینه معرفی و نقد جدی آثار تجسمی دچار فقر مطلقند و در بهترین حالت به گزارش یک نمایشگاه یا فروش یک حراجی می‌پردازند. در مقابل، آنچه توسط رادیو تلویزیون دولتی یا ماهواره‌های خارجی به جامعه ارائه می‌شود، با بیشترین وسعت و تأثیر نوعی از هنر، فرهنگ و شیوه زندگی را به مخاطبان خود ارائه می‌دهد که به جای پرورش و آموزش زیبایی شناسی و فرهنگ و هنر، احساس راحتی یا لذت را برای آنها فراهم می کند. به این ترتیب، ذوق و پسند عامیانه بدون هیچ مانع و محصوری رشد می کند و بر کل جامعه اثر می گذارد.
تا سالها چهرهای ادبی معاصر اقبال بیشتری به نقد هنری نشان می‌دادند و در نشریات درباره آثار تجسمی می‌نوشتند. اغلب با توصیف‌های شاعرانه و بدون استدلال این نوشته‌ها و کمبود منتقدان راهگشا، نقاشان و مجسمه‌سازان خود دست به کار شده و به دفاع و توجیه از آثارشان برمی‌خواستند. برای مخاطب آن روزها که با آثار سنتی و کلاسیک خو کرده بود، درک و دریافت آثار نوگرایانه قابل قبول به نظر نمی‌رسید. به همین خاطر از همان دوران فضای تنش‌آمیز میان هنرمندان و مفسران و مخاطبان برقرار است. فرهاد گاوزن، طراح نقاش.
ببین واقعیتش اینه که ما نقد و نظر رو با هم دیگه شنیدیم. خب الان دیگه مد شده همه میگن نقد. ولی واقعا تو دوره ما نظر مهم بوده. هنرمندا یا نویسنده ها بیشتر از این که برای ما بنویسن نظر میدادن. خب یعنی اینم یه مسئله مفقود شده است که فعلا میشه واکاوی بشه، روش بررسی بشه. خیلی تو بین نظر دادن ها ما رشد کردیم. حالا به همون اندازه یه منتقد حرفه‌ای مثل آقای قره‌باغی که رو کارهای من نقد نوشت و منو به جامعه تجسمی معرفی کرد، خب یه منتقد بسیار درجه یکیه. به همون اندازه نظراتی که پیرامون کارهای من شکل می‌گرفت، صحبتایی که میشد توسط نقاشا، توسط منتقدا، اینا هم خیلی تاثیر داشت. یعنی حتی یه جایی واقعا بیشتر از نقد. یعنی یه نقد خب 2-3 صفحه نوشته میشه، تو ایران جزوه اصولا نوشته میشه. یعنی خیلی سطحش کمه، کم رمقه. اونجوری که نقد بنیادهای فکری ما رو درباره کار من اگه نوشته شده باشه، برای من بنیادهای فکری ما عوض کرده باشه، منو رشد داده باشه، نه. ولی نظراتی که پیرامون کار من شکل میگرفت، گفتگوهایی که توی نمایشگاه شکل میگرفت، اونا باعث رشد بیشترمون شد. یعنی این مسئله به نظر من تو ایران به نظر من یه ذره نقد نوشتن یه جوری سطحش حرفه‌ای نیست. در حوزه تجسمی همین مقیاس در حوزه سینما حرفه‌ایه. مثلا شما می‌بینید در حوزه سینما کارگردان 2 تا کار کرده، 3 تا کار کرده، کتاب‌ها درباره آثارش نوشته میشه. ولی توی حوزه تجسمی نقد نوشتن هبوط پیدا کرده توی یه کاغذ یا مثلا یه صفحه روزنامه یا 10 صفحه. یعنی من ندیدم برای یک آرتیست تجسمی حرفه‌ای کتاب نقد در بیاد، کتاب جدی در بیاد. هرچند یک کتاب خوشگل از یک آرتیست در اومده، کتاب کلوف در اومده، 4 تا توش مطلب نوشته، ولی اون کتاب کتاب دست نیست. کتابی نیست که بتونی راحت ورق بزنی و کتاب مطالعه کنی. حتی برای آرتیست هم خوب نیست، چه برسه به مخاطباش یا دانشجوها. ما همیشه تو نسلی هستیم که اون کتاب بزرگا و کتاب خوشگله برای ما می اومد از خارج. خب ولی بعدها که ما یه خورده رشد کردیم و مثلا با دنیای حرفه‌ای تر آشنا شدیم، دیدیم کنار اون کتاب زیباه، کتاب خوشگله، کتابی که کلوفته، کلی آرتیست توش داره یه حرکتای انجام میده، همیشه یه کتاب 30 صفحه‌ای کوچیک شبیه یا 100 صفحه‌ای یا 70 صفحه‌ای اندازه کتاب داستانا، همین داستانایی که شب روز ما میگیم زیر بغلمون تو دستمون میخونیم، راحت میخونیم، همیشه کنار کتاب خوشگلا یه کتاب کوچیک نقد جدی بوده. ولی تو ایران هرگز همچه اتفاقی نیفتاده. یعنی هیچگاه ما تو آرتیست تجسمی من سراغ ندارم که یک کتاب جدی در بیاد. این نمیدونم، شاید برمیگرده به توان تجسمی ما یا مثلا به آرتیستای ما که همچین چیزی رو از منتقدا یا جامعه باسواد، جامعه‌ای که نویسنده است، نمیخواسته. و از اون ور برمیگرده به نظر من به جرأت نداشته منتقدای ما. یعنی مثلا من الان به وفور شاهدم که منتقدای ما یا درباره هنرمندای خارجی راحت‌تر می‌نویسن، یا درباره هنرمندای مرده ما یا هنرمنده ای که سنشون از 70 خلاصه عبور کرده ولی منتقد برای نسل خودش جدی نمی‌نویسه، یا برعکس منتقدای پیرمرد برای جوونا می‌نویسن. اونایی که سن، ببین پاسکاری نسل در یک نسل بین منتقد و آرتیست وجود نداره، اینا همدیگه رو کامل نمی‌کنن، باعث رشد همدیگه نمیشن. می‌بینی چی دارم میگم؟ مثلا تو یه دوره این اتفاق افتاد، آقای جواد مجاوی مهمترین نقدا رو درباره اردشیر مؤسس نوشته. اینا جالب بدونیم که هم نسل و هم سن نه. نهایت مثلا اردشیر یه 5 سال یا 10 سال از مجاوی بزرگتره. اینا اون پاسکاری رو با هم دیگه داشتن، باعث رشد جفتشون شدن.
آغاز به کار اولین بینال تهران در فروردین ماه 1337 و حضور یک منتقد بین المللی در ترکیب داوران را باید اقدام موثری در به رسمیت شناختن جایگاه نقد هنری در ایران به حساب آورد. احسان یارشاطر پژوهشگر و ایرانشناس مقدمه اولین بینال را می نویسد. او به عنوان هنرشناسی که بیشتر به موازین ادبی عنایت دارد تا به مشخصات فنی آثار تجسمی، به نکته‌هایی درباره هنر نوگرای ایران اشاره می کند که حکایت از دیدگاه رایج هنردوستان در آن روزگار دارد. در این دهه پرآشوب نویسندگان مطبوعات آزاد که درک درستی از مدرنیته نداشتند، غالباً با هر آنچه برایشان ناآشنا بود مخالفت می‌کردند. در همین سالها تأثیر و نفوذ منتقدان چپگرا با شعار هنر باید در خدمت توده و ناگزیر قابل فهم برای آنان باشد گسترش می‌یابد. این منتقدان در مخالفت با نوآوری‌های تجربی با نمایندگان معترض مکتب کمال‌الملک و سنت‌گرایان همراه می‌شوند. بهنام کامرانی:
بله، من فکر می‌کنم که اون چیزی که در واقع تا اندازه‌ای بازدارنده بوده این هست که معمولاً در نزد منتقدین این فکر وجود داره که باید در مورد اون چیزی بنویسن که خوششون نمیاد، و در حالی که ما میدونیم که در واقع نقد آنجایی بیشتر عمل میکنه که منتقد داره ارزش تازه‌ای رو در واقع هنر کشف میکنه. البته این حرف من به این معنی نیست که در واقع نقد اصلا نباید منفی باشه یا نباید روشنگر باشه، ولی من فکر میکنم که اون چیزی که اصولا بدنه به اصطلاح نقد رو میسازه ارزش گذاریه و یه مسئله انسانگرایانه توش وجود داره که این یه مقدار مقفول واقع میشه، و به خاطر همین هست که مردم عادی ما خیلی در واقع نوشته های هنر رو نمیخونن یا باش آشنا نیستن، و حتی خود هنرمندان خیلی در واقع نمیخونن و بیشتر در واقع خیلی خیلی به اصطلاح معدودی از نوشته های هنر و نقد استفاده میکنن، و این هم تا اندازه‌ای در واقع خوانندگان رو دلزده میکنه. و من شاهدم و میدونم که در واقع گفتگوها معمولا خواندنی تر از نقدها هستن، به دلیل اینکه معمولا ما نقد دانشگاهی هم کمتر توی نوشته هامون توی جراید و اون در واقع نوشته هایی که بیشتر خونده میشه دارین. به همین خاطر در واقع علاقمندانی که به این نوشته هم بپردازند خیلی خیلی کمتر میشن. من فکر میکنم که فقط یه ارتباط شاید تنگاتنگ یا ارگانیکی باید بین تاریخ نویسی معاصر و نقد معاصر وجود داشته باشه. اینم یه مسئله هست که باز توی در واقع هنر معاصر ایران تا اندازه‌ای مغشوشه. این ارتباط باعث میشه که در واقع هم نقد بتونه درست‌تر کار بکنه هم تاریخ بتونه درست‌تر کار بکنه. بنابراین ما نیازمند باز یه چیزی به نام آرشیو میشیم که باز هم از سیاه‌چاله های هنر ماست که کمتر در واقع بهش پرداخته میشه. وقتی که ما قراره که بریم اثری رو بررسی بکنیم، باید بتونیم به یه تاریخ تصویری اون اثر دسترسی پیدا بکنیم، یه تاریخ نوشتاری اون اثر دسترسی پیدا بکنیم که این معمولا در واقع خیلی دشواره دسترسی بهش. و فکر میکنم این یه در واقع نکته مهمی هست که باعث میشه که در کنار مسئله باز اقتصاد نقد که منتقد در جایگاه درستی بشینه و خیلی بتونه تاثیرگذار باشه. اون وقته که منتقد میتونه حتی بازار رو هم در واقع به تعادل برسونه. ما میبینیم که در کشوری که منتقد جایگاه مهمی هست، یه دفعه مثلا نقد روزنامه‌ای مثل نیوزویک میتونه یه هنرمند رو ببره بالا یا در واقع در جایگاه درستش بنشونه و روشنگر باشه، بتونه تعادل بده به مسئله. وقتی که این اتفاق نیفته، طبیعیه که به اصطلاح اون کارکردها یا اهرم‌هایی که نقد باید توش بتونه قدرتمند عمل بکنه عمل نمی‌کنه و منتقدم به یک چیز حاشیه‌ای تبدیل میشه یا به یک کسی که سفارشی کار میکنه یا فقط در واقع چیزهای منفی رو مد نظر قرار میده.
تا سالها در کنار نام هنرمندان که گاهی با نامهای مستعار درباره هنرهای تجسمی می نوشتند، اهل ادبیات نیز در پرداختن به هنرهای تجسمی دستی بالا داشتند. اما در طی زمان و با پشت سر گذاشتن تجربیات متعدد هنرمندان و آشنا شدن با نظریه ها و ترجمه نقدهای آثار هنرمندان خارجی، کمی نوشته ها از گزارش های کوتاه و کلی، انشا نویسی های شاعرانه و تحسین و تمجید های اغراق‌آمیز فاصله گرفت. نسل جوانتر با عبور از تجربه گذشتگان و با تکیه بر آرای نقد و نظریه در دوران معاصر به دنبال پاسخ‌های دقیقی برای پرسش‌های خود درباره آثار هنری است. شاید به اعتبار این جمله اسکار وایلد که روزی نوشت، منتقد هنرمند است و ریشه هنر در سنجشگری است. صدای ما را از اسفند ماه 1399 تهران شنیدید. این پادکست در تمامی پادگیرها قابل شنیدن است و برای دسترسی به تمامی منابع، تصاویر و مستندات می توانید به صفحه اینستاگرام payvast.radio مراجعه کنید. رادیو پیوست، کاری از پلتفرم پیوست. تهیه کننده رادیو گوشه، کارگردان سعید مزینانی، مدیر پروژه و اجرای گفتگوها پگاه بهروزفر، نویسنده مهرنوش علی مددی، موسیقی ایمان جسمی، پژوهش سنا ولدخانی نصیب حیدری، طراحی گرافیک و هویت بصری رضا باباجانی، شبکه‌های اجتماعی کیانا فرهودی و من امین طلاچیان راوی رادیو پیوست. این اپیزود با همراهی سمیلا امیر ابراهیمی، بهنام کامرانی، فرهاد گاوزن، امیر نصری و جواد مدرسی میسر شده است که از این عزیزان سپاسگزاریم.